15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته میلادی را 834 مورد اعلام کرد. زلزله شهرستان فنوج در سیستان و بلوچستان را لرزاند. سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چندین گروه تقسیم کرده است. صبح سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه شهرستان فنوج و مناطق اطراف آن در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. حسن مصفا معاون امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته است با توجه به اینکه زلزله در عمق 80 کیلومتری زمین رخ داده، تاکنون خسارت و آسیبی گزارش نشده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا بزرگی این زلزله را 5.4 و در عمق 35 کیلومتری زمین ثبت کرده است. طی یک هفته اخیر مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان با سیل و آب گرفتگی روبرو بود و سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده است که از امروز یک سامانه بارشی جدید در جنوب و جنوب غرب این استان فعال می شود. به گفته مجید محبی مدیر کل ستاد بحران در استانداری سیستان و بلوچستان، 1947 روستا تحت تأثیر سیلاب ها قرار گرفتند. رئیس سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. به گفته تدروس آدانوم گبریسوس، مددکاران این سازمان در بازرسی از دو بیمارستان العوده و کمال ادوان با صحنه‌های دلخراش از مرگ کودکان مواجه شدند. وی تعداد کودکانی را که بر اثر گرسنگی جان باختند 10 اعلام کرده است. پیشتر وزارت بهداشت غزه از مرگ 16 کودک در اثر سوء تغذیه و گرسنگی خبر داده بودند. هفته گذشته سازمان ملل درباره بروز قحطی و گرسنگی در نوار غزه هشدار داد و آن را تقریبا ناگزیر خواند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است که پلیس آن کشور 7 را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد بازداشت کرده است. به گفته مقامات امنیتی در استانبول، این گروه اطلاعاتی در مورد اشخاص و شرکت‌هایی از کشورهای خاورمیانه را جمع‌آوری کرده و در اختیار موساد قرار می‌دادند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، حمزه تورهان آیبرگ، یکی از مدیران پیشین امنیتی در استانبول، مسئول این گروه بود و از طرف موساد مأموریت جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل هسته جاسوسی به وی داده شده بود. چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان نیز در نهادهای دولتی کار می‌کردند. اسرائیل تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد در تعقیب یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی است که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است این مأمور اطلاعاتی در حال اجیر کردن افرادی برای هدف قرار دادن مقام‌های فعلی و سابق آمریکا به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بوده است. بنابر این اطلاعیه، این مأمور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و به چند زبان صحبت می‌کند. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه حکم ایالت کلرادو درباره منع دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای حضور در انتخابات این ایالت را نقض کرد. آذر ماه امسال ایالت کلرادو حکم داد که آقای ترامپ به دلیل دامن زدن به شورش 6 ژانویه و هجوم هوادارانش به ساختمان کنگره مجاز به نامزدی در این ایالت نیست. چند ایالت دیگر نیز اقدامات مشابهی را آغاز کرده بودند. اما همزمان با ادامه سوگواری طرفداران الکسی ناوالنی در روسیه، بیش از 40 کشور خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره درگذشته وی شدند. سخنگوی کرملین این درخواست را در خور توجه ندانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در گذشت الکسی ناوالنی شاهد دیگر بر سرکوب روبه رشد مخالفان کرملین در داخل و خارج روسیه است. با بیان این مطلب، لوته کنودسن، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، ضمن ابراز انزجار از سرکوب گسترده منتقدین رژیم روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در روسیه شد و طی نشست شورای حقوق بشر در ژنو بر ضرورت تحقیقات بین المللی درباره دلایل و شرایط درگذشت الکسی ناوالنی تاکید کرد. او به قرائت بیانیه مشترک 43 کشور، اهم از تمام کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، اوکراین و چند کشور دیگر، ولادیمیر پوتین و حکومت روسیه را مسئول مرگ این رهبر اپوزیسیون روسیه در زندان اعلام کرد.
The death of the Russian opposition politician Alexei Navalny, for which the ultimate responsibility lies with President Putin and the Russian authorities.
Alexei Navalny, مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، 16 فوریه 27 بهمن ماه در سن 47 سالگی در زندان درگذشت. نزدیکان وی معتقدند که او به قتل رسیده. تیم خبرنگاران تحقیقاتی بلنکت که پیشتر مسئولین سوء قصد به الکسی ناوالنی با عامل اعصاب نویچوک را معرفی کرده بودند، مرگ غیر طبیعی وی را بعید ندانستند. خریستا گروزیف، مسئول تحقیقات مرتبط با روسیه در بلنکت، به تازگی در مصاحبه گفت در روزهای پس از درگذشت الکسی ناوالنی، تمام تلاش‌های مسئولین مرتبط بر پنهان کردن شرایط مرگ وی در زندان متمرکز شده. او طی این مصاحبه همچنین میگوید که مطمئن است ولادیمیر پوتین از پیشنهاد معاوضه الکسی ناوالنی با وادیم کراسیکوف، مأمور سازمان امنیت روسیه که به دلیل یک قتل جنجالی در برلین زندانی است، مطلع و احتمالاً مخالف آن بوده. رئیس جمهور روسیه که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، تکنون واکنش به درگذشت مهمترین مخالف سیاسی خود نداشته. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به مطالبات بین المللی برای تحقیق درباره درگذشت الکسی ناوالنی گفت: این درخواست ها را نمی پذیریم و حرف دیگری درباره این شخص نداریم.
Ми не воспринимаем такие требования вообще. И считаем, что большего нам сказать нечего.
به برآورد خبرنگاران تحقیقاتی، دست کم 16,000 نفر جمعه گذشته در مراسم تشییع جنازه الکسی ناوالنی شرکت کردند. طی 4 روز گذشته نیز صف چند کیلومتری به سوی قبر وی کشیده شد و ارتفاع گلهایی که روی هم گذاشته شده از 2 متر بالا رفته. گفته می شود تکنون به هیچ سیاستمداری در روسیه با این تعداد سوگواران ودا نشده بود. یولیا ناوالنی، همسر الکسی که وعده داده به کار وی ادامه دهد، از شجاعت طرفداران الکسی ناوالنی قدردانی کرد. همزمان گزارش ها از بازداشت کسانی که در روزهای اخیر در اماکن عمومی از الکسی ناوالنی یاد کرده بودند آغاز شد. به گزارش پایگاه اوودینفو که اخبار مرتبط با اعتراض های ضد حکومتی در روسیه را رصد میکند، دوشنبه دست کم 3 نفر در مسکو در خانه هایشان بازداشت شدند و متهمند که در تظاهرات غیرقانونی شرکت کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
کنسرت علیرضا قربانی، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، در اصفهان با فشار ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر لغو شد. لغو این کنسرت که قرار بود دوشنبه شب برگزار شود، اعتراضهایی را از سوی شهروندان به دنبال داشت و اندکی بعد به واکنش مقامهای دولتی انجامید. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با یک بیانیه تند و تیز کنسرت علیرضا قربانی خواننده سرشناس موسیقی ایرانی را لغو کرد. گرچه لغو کنسرت ها در ایران مسئله تازه‌ای نیست، اما در شرایطی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از عادی شدن شرایط بعد از اعتراض های سراسری در ایران می گفت و اخبار کنسرت ها هم در رسانه های حکومتی منتشر می شد، این اتفاق خبرساز شده است. در بخشی از بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان آمده، وزارت ارشاد می‌خواهد بعضی اتفاقات که در کشور رقم می‌زند در اصفهان هم رخ دهد که اگر موفق شد در مشهد و قم هم انجام دهد. در ادامه این بیانیه آمده این شهر خط مقدم شهرهای ارزشی کشور است و مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود. بر اساس همین بیانیه به نظر می رسد بهانه لغو کنسرت علیرضا قربانی حضور نوازنده زن در ارکستر بوده است، که البته روز سه‌شنبه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت که این دو نوازنده زن در گروه نوازندگان علیرضا قربانی حضور خواهند داشت. علاوه بر این گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، مهدی سموعی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق قول داد که کنسرت موسیقی علیرضا قربانی از فردا شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. آقای سموعی لغو این کنسرت را به گردن به گفته او برخی ناهماهنگی‌ها انداخت و نوشت وزارت ارشاد به دنبال آن است که برای یک شب لغو شده یک شب به اجرای علیرضا قربانی اضافه شود. سردرگمی ها و همین ناهماهنگی های درون حکومتی نشان می دهد که دست کم تا جایی که به عرصه هنر و به ویژه موسیقی مربوط می شود کلاف پیچیده اجراهای زنده و کنسرت های موسیقی در ایران کماکان وجود دارد، شرایطی که در میان اهالی هنر انتقاد برانگیز است و هر کدام در فرصت‌های مختلف داستان‌های خود را از برخورد حکومت روایت کردند. چنانکه حسین زمان خواننده فقید ایرانی در سال 1395 در گفتگویی با رادیو فردا تصویری از اوضاع حاکم بر فضای موسیقی کشور را ارائه داده بود.
متاسفانه در اکثر شهرها این وضعیت هست. در مشهد که به نوعی شروع این هرج و مرج ها و بیقانونی ها بود، باعث شد که در شهرهای دیگه هم تداوم پیدا بکنه و قابل پیشبینی هم بود. یعنی من فکر میکنم که تا یه حدی هم برنامه ریزی شده بود که از یه جای شروع بشه و این بس داده بشه به کل کشور.
جالب آن که در آن گفتگو حسین زمان به صورت گذرا اشاره‌ای هم به اصفهان کرده بود.
من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادند، کتک خوردند، پشت در سالن ما هم زیارت عاشورا برگزار کردن در عراق، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی ما وایستادیم و به هر حال در همون شرایط هم کنسرتامون اجرا کردیم. حالا تک و توک هم البته زورمون نمی‌رسید و قدرت خیلی بیشتر بود، نیرو انتظامی هم همکاری می‌کرد با عوامل فشار. اینه که ما اونجا مجبور بودیم که کنار بکشیم.
اینک 7 سال بعد اخبار دریافتی از ایران و این آخری یعنی لغو کنسرت علیرضا قربانی نشان می‌دهد که دست کم در میان لایه‌ای از حکومت کنونی ایران عزمی وجود دارد که فشار بر روی اهالی موسیقی حفظ شود، لایه‌ای که تا به امروز با حمایت منابعی قدرتمند از قبیل امامان جمعه و سپاه پاسداران موفق شده هنرمندان بسیاری را به سکوت وادارد.
گزارش بود از هومن عسکری در مورد کنسرت علیرضا قربانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.